بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در قسمت دیگر از پاسخ به شبهات، قسمت ششم از این برنامه، می پردازیم به اون ایراد و اعتراضی که خیلی ها وارد می کنن بر دین اسلام، به این که دین اسلام دین بردهداری است و مردم را به بردگی می کشاند، همان گونه که میگن. حالا استدلالشون به این شکله که در آیات و احادیث زیادی از برده نام برده شده و اینکه برده ها رو خرید و فروش میکردن، چه مردان چه زنان چه کودکان. پاسخ به این شبهه به این شکله که قبل از آمدن اسلام و قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر نگاهی بیندازیم به تاریخ بشر و آن حکومت‌ها و امپراتوری‌هایی که در جهان وجود داشته، به این نتیجه می‌رسیم که همه آنها در جنگ‌هایی که انجام می‌دادند به عنوان یک امر طبیعی اسیر می‌گرفتند. در هر جنگی اشخاصی رو به عنوان اسیر همراه خودشون می آوردن به کشورشون و به مناطق خودشون. آنهایی که کشته می شدن از طرف مقابل، خب برای از بین بردن قدرت و شوکت آنها بوده، تا جایی که می تونستن می کشتن. قانون جنگ اینه که اگر نخواهی شکست بخوری و از بین بروی، باید دشمن خود را شکست بدهی. در درگیری هایی که بین بشر به وجود میاد همیشه به این شکله، این طبیعت بشره. قدرتمندهای لشکر را میکشند و کسانی که به اسارت گرفته میشن آنها را همراه خود میارن به منطقه خودشون. از این اسیرها به عنوان نیروهای کار در جامعه استفاده میکنن، خصوصا در زمانهای گذشته که تمام کارها با نیروی بشری صورت می گرفته. ساخت و ساز، کشاورزی، دامداری، آن مسائلی که زندگی مردم به آن وابسته بوده، نگهداری و کنترل آن با نیروی بشری بوده. مثل امروزه وسایل پیشرفته و تکنولوژی وجود نداشته که بخوان مثلا از ماشینالات استفاده بکنن در کشاورزی یا در دامداری مثلا. پس هر قوم و هر قبیله و هر ملت و دولتی نیاز شدید داشته به نیروی کار. و این نیروی کار رو سعی می کردن که تا جایی که امکان هست از اسیرهای جنگی استفاده بکنن. علت چی بوده؟ علت این بوده که اسیر جنگی در جامعه های آن روز اگر آنها را زندان می کردن که به دردشون نمی خورده، چرا بخوان به انسانهای غذا بدن و در یک چهاردیواری نگه دارن که آخرش هم بمیرن؟ چه استفاده از آنها کردن جز این که برای آنها هزینه به بار بیاره؟ و اگر بخوان آنها را در جامعه آزاد نگه دارند، کشته شدن نزدیکان درجه یک چنین اشخاصی در اون جنگی که صورت گرفته بوده از ذهن اینها پاک نمیشه. و اگر آزاد در جامعه بگردند و از قدرت عادی مردم برخوردار باشند، هر آن ممکنه که انتقام آن ضربه‌ای که در آن جنگ بر آنها وارد شده را بگیرند. پس سیاست بشر در طول تاریخ اقتضا می‌کرده که اسیرهای جنگی را در جامعه نگه دارند، ولی فقط به اندازه نیروی کار. یعنی آنها را ضعیف نگه دارند، از امکانات برخوردار نباشند، اجازه خرید شمشیر و سپر و این چیزا نداشته باشند. چون اگر شمشیر به دست آنها افتاد، قدرت آنها بالا میگیره و اگر قدرت بالا گرفت، هر آن ممکنه که ضربه خود را وارد بکنن. خصوصا اینکه نزدیکان آنها در جنگ قبلی کشته شدن و این مسئله فراموش نشدنی نیست برای آنها. پس بهترین راه برای بشر در طول تاریخ در جنگ های خود این بوده که از این اسیرها کار بگیرن، یا به اصطلاح آنها را به بردگی بگیرن. و این کار رو تمام امپراتوری ها انجام می دادن به عنوان تنها راه ممکن. امپراتوری فارس پر از برده بوده، بردهداری می کردن، خصوصا آن امپراتوری بزرگی که با جنگ به وجود اومده. تمام امپراتوری ها با جنگ به وجود اومده بوده. امپراتوری فارس در قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم که با صحبت کردن و با مثلا آزادی که هر کسی میخواد وارد دین و آیین ما بشه که نبوده، همه جنگ بوده. حتی خود کتاب تاریخ نویسان مینویسن که مثلا کوروش فلان جنگ رو انجام داد، جنگ های متعدد و کشورگشایی میکرد و به این مسئله افتخار هم میکنن، کشورگشایی میکردن. قدرت یک ملت است. و همچنین امپراتوری روم، روم باستان و اسکندر آن که همه جا را فتح می کرد و تمام قدرت های موجود بشری را از بین می برد، تا اینکه قدرت اصلی و یکتا در منطقه خودش باشه، همین کار رو می کردن. کسانی که از قدرت جنگیدن برخوردار بودن می کشتند در جنگ ها و بقیه را به اسارت می گرفتن تا دوباره اینها تشکیل قدرت ندهند و جلوی کشورگشایی اسکندر را نگیرند. و دیگر امت ها و ملت ها، ترک، چینی ها در امپراتوری خودشون همین کار را انجام می دادن. بس این یک قانون بشری بوده، اقتضا می کرده که چنین برخورد بکنن. و جنگ و درگیری همیشه بین بشر وجود داشته و وجود خواهد داشت، به بهانه های مختلف، یا بر سر ثروت، یا بر سر اینکه اختلاف عرقی وجود داره، نژادی. اینا مثلا از فلان قوم هستن، اینا از فلان قوم هستن، میگه خوششون نمیاد، درگیری به وجود میاد. یا اینکه مثلا دو قدرت قوی در کنار همدیگه همدیگه رو تحمل نمی کنن. بشر اینگونه است، راضی نمیشه. یک دولت قدرتمند در کنارش یک دولت قدرتمند دیگری هم وجود داشته باشه. حتی امروزه که تقریبا امپراتوری ها خیلی ضعیف شده، هرچند وجود داره، ولی خب الان کشورها استقلال خودشون تا حدودی دارند. بین دو کشور همجوار که از یک قوم هستن، مثلا هر دو عرب هستن، فرزند شهر عربی که در کنار هم دیگه قرار دارن و مرزبندی آنها مشخص شده، اگر مثلا یکی از این کشورها یک گام اون مرزبندی رو تغییر بده، بلافاصله کشور همجوار واکنش نشون میده و اعتراض میکنن. اگر مثلا بالا بگیره ممکنه وارد جنگ هم بشن. تا این اندازه حساسیت وجود داره سر این مسئله دفاع از حریم. خب این میشه کاری که بشر طول تاریخ انجام داده و عرب ها هم این کار رو انجام میدادن در زمان جاهلیتشون. وقتی که جنگ میکردن یک قبیله با قبیله دیگر، مردان اون قبیله رو میکشتن و زنان و بچه هاشون رو به عنوان اسیر و برده میبردن توی منطقه خودشون، از آنها کار میگرفتن، به عنوان نیروی کار، به عنوان خادم از آنها استفاده می کردن. و برخی ها آن زنان را مثلا برای خودشون نگه می داشتن تا با آنها ازدواج بکنن، حالا یا ازدواج هم که نباشه، عنوان کنیز بانها برخورد بکنن و از آنها بچه دار بشن و بچه هاشون بیشتر بشه. چون در زمان گذشته که نیروی ماشینی وجود نداشته، اعتماد مردم بر نیروی انسانی بوده. هر کسی، هر خانواده فرزند بیشتری داشته، خصوصا فرزند پسر، آن خانواده از قدرت اجتماعی بالاتری در جامعه برخوردار بوده و حرف اول اون میزده و ریاست بر در به دست اون میافتاده. و همچنین قبیله ها و شهرها، هر قبیله ای که فرزند بیشتر داشته، فرزند پسر و برومند، کسی جرأت نمیکرده به این قبیله حمله بکنه. گفتم اون جنگایی که صورت میگرفته بهانه های مختلف داشته، ولی همیشه جنگ بوده در بین امتهای عرب، امتهای عجم، اروپایی ها خودشون با هم دیگه درگیر بودن، همیشه می جنگیدن. چینی ها همچنین می جنگیدن، ترک ها می جنگیدن، سیاپوست ها با هم دیگه جنگ های زیادی داشتن. هر کسی به هر حال از هر رنگ و هر قوم و هر نژادی باشه، برای خودش یک آرمان هایی داره که برای آن آرمان ها می جنگه. تمام این امت‌ها در بردهداری شدت به خرج می‌دادند، یعنی با برده‌ها به صورت درست رفتار نمی‌کردند، از آنها کار طاقت فرسا می‌کشیدند. یعنی به نظر شما تمام آن آثار باستانی که از ایران قدیم باقی مانده، همه ایرانی‌ها اونو ساختن، کارگریش انجام دادن، یا برده از این ور اون ور می آوردن در جنگ ها برده می گرفتن و اون کارهای طاقت فرسا رو برده ها انجام می دادن، از بالا بردن سنگ های بزرگ و همچنین دیگر امت ها و ملت ها، همیشه اون استاد یا اون هنرمند میشه از اهل اون شهر، ولی کارهای کارگری سخت و طاقت فرسا رو دیگر مردم انجام می دن، سعی می کنن که از نیروهای دیگه استفاده بکنن، چون کارگری کار دیگری در آن وجود نداره. و این تا امروز هم این مسئله یعنی قابل مشاهده هست، وجود داره در جامعه ها. مردم بومی همیشه از کارهای طاقت فرسا فرار میکنن، کار راحت میخوان و کارهای سخت را به دیگران میسپارن. تا اینکه اسلام آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد. پس این حالت بشر تا این لحظه است، همه این کار رو میکردن. ما در تاریخ هیچ کشور و هیچ ملتی و هیچ امپراتوری نداریم که بردگی وجود نداشت و رفتار بد با برده نمی کردن، عنوان یعنی یک نیرویی که ارزش بالایی نداره در جامعه بنا نگاه می کردن، با آنها چنین برخوردی می شده و از خیلی از حقوق و مزایا محروم بودن. اسلام که آمد، خب این مسئله وجود داشت، از قبل وجود داشت، سالهای سال این مسئله وجود داره و مردم عرب آن زمان به برده نیاز دارن برای کارهای روزمره شون. 10 تا 20 تا برده داره، از اون برده استفاده میکنه، یک باغ را آباد میکنه و اداره میکنه، خودش فقط سرکشی میکنه و از اون باغ میخوره و زندگیشو میگذرونه، یا برای شترچرانی یا برای گله چرانی از این برده استفاده میکردن و سعی میکردن فرزندان خودشون رو به گونه تربیت بکنن که به ریاست برسن. خب دین اسلام که آمد، تنها دینی بوده در طول تاریخ، تنها دینی بوده اسلام که راه های متفاوتی را برای آزاد کردن برده قرار داده، چه به عنوان کفاره، چه به عنوان کارهای تشویقی مستحب. برده که داره میاد، مثلا شما تصور اینو داشته باشید که فرزند، خب سپاه اسلام، سپاه رسول الله صلی الله علیه وسلم به یک قبیله مشرک حمله کرد، اون اتفاقات میافتاده دیگه، مردان آن قبیله با لشکر اسلام وارد جنگ شدن و کشته شدن. در یک قبیله‌ای که مردان آن کشته شده و فقط زنان و فرزندان کوچک آنها باقی مانده کدوم راه حل بهتره؟ این انسانهای ضعیف به حال خود رها بکنن در آنجا در حالی که مردانشون کشته شدن و قدرت اینو ندارن که زندگی خود را بازسازی بکنن، همطور رهاشون بکنن؟ و وقتی که در این وضعیت ضعف قرار داشته باشن ممکنه قبایل دیگر دوباره بیان بنا حمله بکنن، یا اینکه تمام آنها زنان و فرزندانشون رو با خودشون بیارن مدینه، مثلا در مدینه اونا رو آزاد نگه دارن، زندان که نیست آزادن، ولی به جای اینکه بی سرپرست اونا رو رها بکنن پخششون بکنن بین خانواده هایی که وجود دارن، یا به عنوان حالا توزیع هر کسی مثلا یک سهمیه برداره، یا به شکل های مختلف که حالا خرید و فروش می شدن، برای حل دیگری وجود نداشته دیگه. و گفتم این کار رو قبل از اسلام هم انجام می دادن، وجود داشته، تمام امت ها تمام ملت ها این کار رو می کردن. یعنی اون شخصی که اعتراض می کنه و ایراد می گیره به این مسئله، به اون ملتی که می نازه و افتخار می کنه که من از فلان قوم هستم و از فلان قوم هستم، اگه تاریخ همون قوم رو بخونه می بینه که بله اونا هم این کار رو انجام دادن، ولی خب چشم کورش نمی خواد این حقایق رو ببینه. وقتی که از یک ملیت دفاع میکنه دیگه بدیهای آن ملیت رو نمیبینه، فقط خوبیاش رو میخواد ابراز بکنه. به اسلام ایراد وارد میکنه که بردهداری میکردن، ولی از این که آن حکومت و آن ملت و آن قومی که خودش ازش دفاع میکنه بردهداری میکردن اینو نمیگه. مثلا میکنن اگر امکانش باشه حتی در تاریخ هم حذف بکنن این مسائل رو. اسلام که آمد اولا سفارش های بسیار زیادی در احادیث و در آیات قرآن وجود داره که با بردگان خود به خوبی رفتار کنید، این گزینه اوله. برده که وجود داره، چیزی که هنوز از بین نرفته، از قبل بوده، شما یک جریانی از قبل بوده و الان هم ادامه داره، نمیتونی که یک دفعه اونو حذف بکنی. پس اولین گام مثبت اینه که با این اشخاص در جامعه به درستی رفتار بشه. در آیات قرآن مثلا مثل آیه سوره نساء بعد از اینکه میفرماید و بالوالدین احسانا، یعنی با پدر مادر خودتون با احسان و نیکی برخورد کنید، بعد در کنار پدر و مادر کسان دیگری هم ذکر میکنه و به ذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. با این هشت صنف به درستی و به نیکی و خوبی برخورد کنید، یعنی همان گونه که با پدر و مادرتان به خوبی برخورد میکنید با این هشت گروه هم به همان گونه برخورد کنید، من جمله و ما ملكت ايمانكم، یعنی با برده هاتون. این موضوع در قرآن در آیات مختلف مورد تاکید قرار گرفته، من فقط به عنوان مثال یک آیه آوردم. و در احادیث پیامبر هم فراوان، خود شخص پیامبر با اون اخلاقی که با برده هاش داشته، پیامبر برده داشته، با برده هاش داشته، برده هاش حاضر نبودن که پیامبر رو رها بکنن بر بگرن به قبیله خودشون، میگفتن نمیخوایم. تا این نظر رفتار درست پیامبر در این اشخاص تأثیر گذاشته بوده و آنها را وابسته کرده بوده و به صورت مکرر پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را توجیه میکرده که با بردگانشون به درستی برخورد کنند، من جمله این که کار طاقت فرسا از آنها نکشند، آنها را خسته نکنن زیاد، در حد توانشون کار بکنن. این گونه نباشه که اگر توان این برده 8 ساعت کار کردن کارگری است، بیاد مثلا 14 ساعت 15 ساعت از اون کار بکشه. و این گونه نباشه که در غذا دادن به این برده، چون برده دیگه هیچ امکاناتی نداره در جامعه، چون قرار نیست که به قدرت برسه، اگر به قدرت برسه ممکنه انتقام بگیره، هیچ پولی در اختیار اون نیست، از غذای این برده باقی است و اون شخصی که این برده از آن اوست. دستورات زیادی در احادیث اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که باید غذای برده را به درستی داد. همان گونه که خودتون میخورید به همان گونه به برده غذا بدهید. همچنین پوشاک، لباس، این گونه نباشه که خودت چندین لباس گرم کننده داری برای زمستانت ولی بردت داره برهنه میگرده، از شدت سرما داره میلرزه. و دیگر مسائلی که یک انسان به آن نیازمنده. پس این میشه گام اول، برخورد صحیح با یک جریانی که در جامعه وجود داره و قدرت از بین بردن آن به صورت کلی وجود نداره. پس باید با اون مسئله به درستی برخورد بشین، حداقلش. و این کاریه که دستوراتی که فقط در دین اسلام وجود داره، یعنی از روی خدا ترسی این گونه با برده ها برخورد بکنی، نه از روی قانون ترسی. انسان فقط اگر از قانون ترس داشته باشه، آنجایی که قانون رو غایب میبینه خلاف قانون عمل میکنه، کسی نیست دیگه اونو ببینه، خودش هم به اون قانون قناعتی نداره و به راحتی اون قانون رو زیر پا میذاره، براش مهم نیست. مانند خیلی از قانونایی که امروزه در راهنمای رانندگی وجود داره، تا زمانی که قانون بالا سرشه راننده اون قانون رو رعایت میکنه، تا وقتی به دوربین میرسه سرعت رو پایین میاره، دو دقیقه بعد، یک دقیقه بعد از اینکه دوربین دور شد دوباره سرعت رو میبره بالا، چون نیست قانون اونو دنبال نمیکنه در اون لحظه. و مسئله دوم، آزاد کردن برده ها به شکل های مختلف. برداتون آزاد بکنید. من جمله مثلا در کفاره قسم، انسان قسم میخوره که فلان کار رو انجام بده یا فلان کار رو انجام نده. قسم به ذات الهی میخوره که والله فلان کار رو انجام میدم یا والله فلان کار رو انجام نمیدم. بعد میخواد برعکس اون قسم انجام بده، میخواد قسمش رو بشکنه به اصطلاح. این قسم کفاره داره. یکی از مسائلی که در کفاره قسم اومده، فکفارته اولا اطعام 10 مساکین، به 10 مسکین غذا بدی، او کسوتهم اول من اوسط ما تطعمون اهلیکم، یعنی از اون غذایی که به صورت متوسط خودتون میخورید، خانوادتون میخورن، نه خیلی بالا نه خیلی پایین، او کسوتهم، یعنی که به 10 تا مسکین لباس بدی، او تحریر و رقبه، یعنی که یک برده آزاد کن. برده ای که در آن زمان، حالا برده قیمت های متفاوت داشتی در خرید و فروش، منوان نیروی کاری می خریدن، یکی باغش از دست می داد دیگه، نگه داشتن برده برای اون به صرفه نبود، چه کارش کنه؟ کاری نیست، نگهش داره هر روز بهش غذا بده، نه می فروخت، می گفت این شخص که از من می خره، می رفت یک جای دیگه، نزد شخص دیگری کار میکرد. شخصی پول این شخص رو میداد، هزینهش رو میداد، میگفت من این شخص رو از تو میخرم، یعنی اون قدرتی و اون امکاناتی که این شخص برای تو داره، اون امکانات رو من میخرم. و این شخص منتقل میشد به شخص دیگری و در باغ دیگری کار میکرد، در مزرعه شخص دیگری کار میکرد. برده که چیز در حدود 500 600 700 800 درهم خرید و فروش میشد، درهم آن زمان خیلی زیاده، چیزی در حدود 20,000 دلار 10,000 دلار خرید و فروش میشده. این برده رو به خاطر یک قسمی که خورده بعد آزاد بکنه. در مقابل غذا دادن به 10 مسکین خیلی زیاده، یعنی 10 تا مسکین غذا چقدر میشه؟ 10 تا وعده غذایی، یعنی ما نهایتش بگیم 10 تا 50,000 تومان میشه 500,000 تومان. 500,000 تومان کجا؟ 10,000 دلار کجا؟ از تفاوت قیمت خیلی تفاوت داره. ولی قرآن گفته که اگر کسی برده داره برده آزاد کنه به جای کفاره قسمش. در مورد قتل اشتباهی وقتی قتل صورت میگیره، به صورت اشتباهی کسی رو میکشه، چه این شخصی که کشته شده مسلمان باشه چه غیر مسلمان، حتی غیر مسلمانی که دشمن شما باشه، یعنی با شما سر جنگ داره، یا غیر مسلمانی که عهد و پیمان بین شما هست، در جامعه شما زندگی میکنه، ولی به صورت اشتباهی این شخص کشته میشه، در حالات مختلف کفاره قسم آمده که فتحریر و رقبه، یک برده باید آزاد بشه، یک شخصی کشته شده در مقابلش یک شخصی باید آزاد بشه. در صفحه 93 قرآن این مسئله مطرح است، کفاره قتل. در کفاره زهار، زهار چیست؟ زهار جمله است که در جاهلیت میگفتن که وقتی که شخص میخواسته همبستر شدن با زنش رو بر خودش حرام بکنه، میگفته زن من مانند مادر منه، با این جمله زنش رو بر خودش حرام میکرد. اسلام اومده با این مسئله مبارزه کرده که این کار درستی نیست و حق زن رو پایمال میکنه، اومده از حق زن دفاع میکنه و میگه هر کسی این جمله رو بگه باید یک برده آزاد کنه. اینم یک حالت دیگر برای آزاد کردن برده. اگر انسانی در روز رمضان، روزه است، انسان مسلمان شهوتش بر اون غلبه کرد و با زنش هم بستر شد و با این کار روزش رو باطل کرد، کفاره این گناه چیه؟ آزاد کردن یک برده. و دیگر احکامی که در آن آزاد کردن برده آمده به گناه مختلف به عنوان وجوب، مثلا آمده که اگر، در حدیث آمده که اگر انسانی تو گوشی زد به بردهش، این کار رو میکردن در جاهلیت، به بردهشون کتک میزدن، هر کسی که به بردهش تو گوشی بزنه کفارش اینه که اونو آزاد بکنه، یعنی در مقابل این توهینی که و این بی احترامی که به این برده کرده بایستی که چی؟ باید این برده رو آزاد بکنه، کفارش اینه. انسان ممکنه بردهش کاری انجام بده، عصبانی بشه، از عصبانیت بردهش رو کتک بزنه، خصوصا با اون طرز فکری که در زمانهای گذشته وجود داشته. حالا امروز یه خورده طرز فکر رو عوض شده، کتک زدن رو مثلا خیلی عیب میدونن به هر نحوی که باشه، ولی خب گذشته ها همه کتک میزدن، کسی که نافرمانی میکرده با کتک اونو ادب میکردن. حتی ما زمانی که مدرسه بودیم، دبستان و راهنمای بودیم، یادمون میاد به ما کتک میزدن. اگر به عنوان یک دانش آموز کار نادرستی میکردیم، مدیر مدرسه با خطکش و با لوله به ما کتک میزد. تو این خیلی وقت هم نیست، در 20 سال پیش، 30 سال پیش، چه برسیم به گذشته های بیشتر. و پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر رحمت، این جمله رو فرمودن که هر کسی به بردش کتک زد کفارش اینه که اونو آزاد کنه. اینا حالا همه از باب وجوب هست، ولی از باب استحباب، تشویقی، تشویقهای بسیار زیادی در دین اسلام وجود داره برای آزاد کردن برده، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی برده را آزاد بکنه به همون اندازه اعضای بدنش از آتش جهنم آزاد میشه، تا جایی که فرمودن حتی شرمگاه به شرمگاه، تمام اعضایی که در اون برده وجود داره وقتی تو اون یک دفعه آزاد میکنی، در مقابل هر عضو این برده یک عضوی از شما از آتش جهنم آزاد میشه. این میشه تشویقی، مردم برده‌هاتون آزاد کنید، هر کسی که میتونه برده آزاد کنه تا جایی که میتونید. ولی با این وجود گفتم خیلی از مردم برخی از برده‌هاشون رو نگه میداشتن چون به آنها نیاز داشتن از لحاظ نیروی انسانی. اگر شخصی تمام برده‌هاش رو آزاد میکرد دیگه نمیتونست به زندگی روزمره خودش ادامه بده، به علت پیری نمیتونست خودش کار بکنه، و نیروی کاری در خانواده هم نداشت، مجبور بوده که از نیروی برده استفاده بکنه. پس این میشه حالت بردهداری در اسلام. اولا دستورات زیاد به این که با آنها به درستی برخورد بشه و حقشون ضایع نشه. حتی اگر بردت برات غذا درست کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که از اون غذا به برده بدهید، چون این برده است که زحمت درست کردن این غذا رو متحمل شده. این گونه نباشه که دیگه غذا رو بذاری جلو خودت بخوری و به این برده هیچی ندی. 1400 سال پیش که بشریت یا حداقل عرب آن زمان این مسائل اصلا بهش باور نداشتن، پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنانی رو ایراد کردن که بشریت امروز که به خودش میبالد که ما از انسانهای ضعیف دفاع میکنیم، به برخی از این مسائل امروز رسیدن و اونا رو به عنوان اهداف قرار دادن و از اونا دفاع میکنن. اونم خیلی ها، خیلی از مردم اینو زیر پا میذارن، رعایت نمیکنن، فقط به عنوان قانون وجود داره. قانون، وجود قانون یک چیز دیگر است، عمل به قانون چیز دیگره. حالا بیایم سراغ جهان امروز، اون کسانی که ایراد به این میگیرن که اسلام دین بردهداری است. حتی یک تهمت بیشتر نیست، اسلام دین بردهداری نیست، برعکس اسلام دین آزاد کردن برده است. ولی به اقتضای زمان خودش این اجازه رو به مسلمان ها داده که اگر میخوان نگه دارن برای انجام کارهاشون، این اجازه هست، ضرورت اقتضا میکرده. و خرید و فروشش هم به علت این بوده که این برده اگر به فروش نرسه و انسان دیگه به اون نیاز نداشته باشه، وبال اون انسان میشه. انسانی که خودش غذا خودش نداره بخوره، چگونه به یکی دیگه هم بخواد غذا بده و اونو نگه داره پیش خودش؟ خب بهترین رایی که داره اینه که این شخص بره پیش شخص دیگری تا اونجا غذا گیرش بیاد، کار بکنه و بتونه زندگیش ادامه بده. ولی در جهان امروز گزارش های وجود داره در سطح بین الملل که کشورهای پیشرفته و اروپایی و غربی که دم از دفاع از حقوق مردم میزنن، تا چه اندازه از کشورهای آفریقایی و فقیر انسان قاچاق میکنن، به عنوان برده میبرن تو اون کشورها و به کار میگیرن. و ای کاش این کاری که در اونجا صورت میگیره کار کارگری باشه، بیشتر آنها در کارهای جنسی از آنها سوء استفاده میکنن. چه پسر چه دختر، و خیلی از آنها اعضای بدن آنها را میگیرن و میفروشن. کسی نیست دیگه اونجا این مسئله دنبال بکنه. قاچاق انسان، قاچاق بشر میکنن، هیچ گونه هویتی ندارن اینها، هیچ گونه کارت شناسایی و اینکه این از کجا اومده چگونه است، این چیزا وجود نداره. مافیا وجود داره در این زمینه، مافیای بین الملل، مانند مافیا مواد مخدر، مانند مافیای مشروبات الکلی، مانند مافیای قاچاق انواع کالاهایی که در سطح جهان قاچاق میشه، من جمله قاچاق انسان. در حد بالای این مسئله وجود داره، انسانهای آزاد رو میفروشن. دین اسلام وقتی که اجازه داده که مثلا مالکیت یک شخص به شخص دیگر منتقل بشه، انسان آزاد که نمی فروشن، انسان بوده که اسیر بوده، من به عنوان برده به اون برخورد می شود. و در احادیث زیادی اومده که اگر یکی از جمله اشخاصی که پروردگار در روز قیامت با اونها سخن نمیگه و با اونها نگاه هم نمی کنه، با اونها رو مورد تزکیه قرار نمیده، انسانی است که شخص آزادی را به عنوان برده بفروشه و اون پولو بخوره. همون کاری که با یوسف علیه السلام کردن. وقتی که پیامبر یوسف علیه السلام رو با قیمت اندکی فروختن و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده، یوسف علیه السلام برده بود یا آزاد بود؟ یک انسان آزاد بود، ولی اونو فروختن. و این همان کاریه که کشورهای مدرن امروزی این کار دارن انجام میدن، ولی عنوان مافیا پنهانه، مشخص نیست، ظاهر نیست، و بدترین رفتارها رو با آنها میکنن. فقط یک گوشه میارن به ما نشون میدن که بله ما مهاجر از کشورهای جنگ زده میپذیریم، نگاه بکنید به اونها جا دادیم، به اونها تابعیت کشورهای خودمون دادیم، مثل خودمون باشون برخورد میکنیم. خب این یک طرف ماجراست، این وسیله و ابزاریست برای پوشش نهادن بر طرف دیگر مسئله، بردهداری مدرن. پیامبر موسی علیه السلام وقتی که با فرعون صحبت کرد، یکی از کارهای زشت فرعون رو بهش گفت که ان عبدت بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل رو به بردگی کشیدی، یعنی منت سر من میذاری، گفت تمنها علی، منت بر سر من میذاری که من تو خونه تو بزرگ شدم، در صورتی که اومدی یک ملت رو به بردگی کشیدی و حقوق آنها رو در جامعه داری پایمال میکنی. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. یکی از کارهایی که فرعون میکرد این بود که بنی اسرائیل رو در جامعه ضعیف نگه میداشت و آنها را به بردگی کشیده بود و پسران آنها را ذبح میکرد و زنانشون را زنده نگه میداشت برای نوکری. و اینا انسانهای آزاد بودن، برده نبودن. یعنی برعکس، اسلام میگه برده رو آزاد کن، اینا من انسان آزاد رو به بردگی میکشن. کجاست این کسانی که الان به اسلام ایراد میگیرن در مسئله بردهداری؟ کجان؟ بیان این گزارشاتی که امروزه در جهان منتشره و وجود داره و در این کارها صورت میگیره، هر جای کشور مورد جنگ قرار میگیره، این کشورهای خاورمیانه که دچار جنگ شدن، کشورهای مسلمان، ببین چه کارهایی که کردن بر سر اون ملت، چه بلاهایی که بر سر اون ملت در آوردن، فرزندانشون، بچه هاشون رو برداشتن، مافیا بردن به کشورها خودشون و از اونها انواع سوء استفاده ها میکنن، سوء استفاده کاری، سوء استفاده جنسی، سوء استفاده فروش اعضا، به هر شکلی که ممکن باشه از اونا بیگاری میکشن. کجان اینا؟ بیان مسائل این گزارشات رو بخونن تا ببینن کدوم دین و کدوم ملت و کدوم فکر و آیین، آیین بردهداری است. فکر کنم یعنی با این توضیحاتی که داده شد برای انسانی که دنبال حقیقت باشه این مسئله روشن شده باشه که اسلام با بردهداری مبارزه میکرده و تشویق میکرده به شکل‌های مختلف، شکل واجب یا مستحب، که برده آزاد کنن. ولی از آنجایی که طبیعت یک دولت اینه که جنگ میکنه و جنگ صورت میگیره و از طبیعت جنگ اینه که اسیر بر جا میمونه و شایسته نیست که این افراد اسیر که معمولا انسان‌های ضعیف هستن، انسان‌ها قدرتمند در جنگ کشته میشن و ضعیف‌ها باقی میمونن، شایسته نیست آنها رو به حال خود در آنجا رها کرد در بیابان، نمیتونن به زندگی خودشون، حتی زندگی روزمرهشون رو نمیتونن بگذرونن، یا بچه های کوچیکن یا زنان، چجوری میتونن دوباره قبیله تشکیل بدن اینا و مبادا مورد هجوم بیرحمانه دیگر قبایل قرار بگیرن یا بمیرن از گشنگی. اینا رو طبیعتا با خودشون برمیداشن میآوردن. این کل بردهداری اسلام اینه تا اینها ضایع نشن، تلف نشن اونجا. خب امیدوارم که این مسئله برطرف شده باشه برای کسانی که دنبال حقیقت باشن، ولی کسی که دیگه دنبال حقیقت نیست و کارش فقط ایراد گرفتن از اسلامه و میخواد اسلام دین بدی برای خودش و برای دیگران جلوه بده که نه این دین به درد نمیخوره، دیگه ما اگر از آسمان برای اون وحی هم نازل بکنیم آنچنان که در قرآن اومده بازم ایمان نمیاره. و قالوا لن نؤمن لك، یعنی پیامبر گفتن که ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه فلان کارا رو بکنی. یکی از جمله کارهایی که درخواست کردن این بود که او ترقى في السماء، از آسمان بالا بری، و برای ما یک دلیل و یک مدرکی از آسمان بیاری، یعنی از پروردگار یک دستنویس، یک کاغذ، یک مدرکی بیاری، سندی بیاری که تو پیامبرت ما باور بکن. بعد از گفتن البته اگر این کار بکنی هم بهت ایمان نمیاد. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا. بدی با آسمون این کار رو انجام بدی و حتی اگر این کار بکنی هم باز هم بهت ایمان نمیاریم. این حرف رو میزنه الان کسی که فکرش به این شکله، ما هرچی براش توضیح بدیم و هرچی براش شفاف سازی بکنیم باز هم چون در قلبش مشکل داره براش قابل هضم و قابل حل نیست و این مسئله قبول نمی کنه. به این اندازه کفایت میکنیم در این زمینه، در مسئله بردهداری. تا جلسه دیگر که موضوع دیگری رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد، همه شما رو به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.